ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. راست ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران این برنامه زنده رو آغاز میکنیم. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا، 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه. شنبه 10 اسفند ماه است، اول ماه مارس از تقویم میلادی. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو سام خاکساد به عهده داره و خبرها رو هم با حسن جعفری خواهید شنید. من هم فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون، روز زیبای اسفند ماهتون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا اجازه بدید که شما رو بسپارم به حسن جعفری با خبرهای تازه از ایران و همه جای جهان. باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم آقای جعفری.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار مجوز مجلس اولیای این کشور برای استفاده از نیروهای مسلح روسیه در خاک اوکراین شد. گریگوری کارازین معاون وزیر خارجه روسیه که متن درخواست ولادیمیر پوتین را در مجلس اولیای پارلمان روسیه قرائت می‌کرد گفت:
В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине,
بنابر وضعیت فوق‌العاده‌ای که در اوکراین پیش آمده، جان شهروندان روس و همچنین نیروهای مسلح روسیه که در جمهوری خودمختار کریمه هستند با تهدید روبرو شده و من خواستار مجوز مجلس اولیا برای استفاده از نیروهای مسلح در خاک اوکراین تا زمان عادی شدن وضعیت سیاسی و اجتماعی در آن کشور هستم. بنابر آخرین گزارش‌ها، پارلمان روسیه بلافاصله این مجوز را به تصویب رساند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. چند تن از مسئولان ایرانی گفتند خبر آزادی 5 مرزبان گروگان جیش العدل هنوز تایید نشده و همچنان یک مقام امنیتی پاکستان نیز به خبرگزاری فرانسه گفته 5 مرزبان ایرانی در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه آزاد شدند نیستند. این مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است برای آزادی 5 مرزبان ایرانی عملیاتی در نزدیکی شهر تربت در 1000 کیلومتری کویت اجرا کردیم که طی آن 11 تبعی خارجی آزاد شدند، اما مرزبانان ایرانی در بین آنها نیستند. امروز انفجار 2 بمب در اطراف پیشاور پاکستان و در مسیر پلیس‌های محافظ گروه مایکوبی فلج اطفال به کشته شدن دست کم 11 مأمور پلیس منجر شد. به گفته مقام‌های پاکستانی، نخستین بمب بر سر راه کاروان واکسیناسیون در نزدیکی جمرود منفجر شد و پس از آن در مسیر مأمورانی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بودند، بمبی دیگر منفجر شد. بر پایه گزارش‌ها، درگیری بین دو طرف ساعت‌ها به طول انجامید. علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، میگوید فردی که جیش العدل ادعا میکند در زندان اعدام شده، به دلیل بیماری در گذشته است. جیش العدل، گروهی که 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفته، روز چهارشنبه گفته بود به تلافی اعدام یکی از افراد زندانیش، گروهبان ایرانی را که در اختیار دارد اعدام میکند. در واکنش به این خبر، استاندار سیستان و بلوچستان به روزنامه شهروند گفت که یکی از اعضای جیش العدل در حال گذراندن دوران محکومیتش بیمار شده و با اینکه تحت درمان بود فوت کرده است. نیروهای پلیس چین در جریان عملیاتی در چند منطقه آن کشور بیش از 1000 نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی کودکان بازداشت و 380 کودک را پیدا کردند. وزارت امنیت عمومی چین با اعلام این خبر گفت 4 گروه از قاچاقچیان کودک در عملیاتی که نیروهای پلیس از 27 استان در آن شرکت داشتند متلاشی شده است. کابینه جدید اوکراین امروز برای اولین بار تشکیل جلسه داد و درباره احتمال مداخله نظامی روسیه در کریمه به رایزنی پرداخت. در این جلسه، آرسن یاتسنیوک، نخست وزیر جدید اوکراین، بار دیگر از روسیه خواست با آنچه او اقدامات تحریک‌آمیز نظامی خواند خاتمه دهد. وزیر دفاع جدید اوکراین نیز در این جلسه اعلام کرد روسیه طی 2 روز گذشته 6000 نیرو و 30 نفر بر زرهی به منطقه اعزام کرده است. و خبر آخر این که رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید صادرات ایران که قرار بود از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند، تا پایان امسال به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. خانم هیدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. همینطور به وبسایت ما radiofarda.com میتونید سر بزنید یا اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برای خبرها. در ادامه مجله شامگاهی امشب خواهید شنید: اوکراین همچنان در شرایط بحران و اضطراب به سر می‌برد. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار مجوز مجلس اولیای روسیه برای اعزام نیروهای مسلح به خاک اوکراین شد و این درخواست رو مجلس اولیای روسیه پذیرفت. به همین موضوع خواهیم پرداخت در گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که داریم.
به نظر میاد که هیچ تعاملی نکرده روسیه و وارد عمق شده تحت این عنوان که میخوایم از مردم روس تبار کریمه دفاع بکنیم.
در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید ایران به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست و حاضر است با همه جهان به گفتگو بنشیند. و با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری امام جمعه قم به برگزاری این مراسم انتقاد کرده است.
میخوان تمام رفتار مردم در چهارچوب خواسته های اونها باشه، حالا چه اصلا ریشه در ایدئولوژیشون داشته باشه چه نداشته باشه.
سازهای کوبه‌ای و رقص، شاهرخ مشکین قلم و همکارانش در شهرهای اروپایی کنسرت برگزار میکنند. و در نیمه دوم همین مجله زنده هم شنونده دیدگاه‌ها خواهید بود. این هفته میزگردی با موضوع رفع حصر از رهبران معترضان سال 1388. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه خواهید موند سپاسگزارم. مجلس دومای روسیه همونطور که در خبرها هم شنیدید درخواست ولادیمیر پوتین برای اعزام نیروی مسلح روسیه به اوکراین رو پذیرفت. روسیه بر اساس توافقنامه‌ای که با اوکراین امضا کرده ضامن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین هست. با این حال در بیانیه کرملین آمده است که هدف از ارسال نیروهای نظامی به خاک اوکراین جلوگیری از خشونت‌ها علیه شهروندان روسیه و دفاع از پایگاه‌های نیروهای روس در کریمه است. با هم بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، آخرین جزئیات رو.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر شنبه از سنای این کشور خواست مجوز ورود ارتش روسیه به اوکراین، برای اینکه مقابله با وضعیت تهدیدآمیز برای شهروندان روسیه و نیروهای مسلح این کشور مستقر در کریمه خان را صادر کند. شنبه سرگئی اکسیونوف که خود را نخست وزیر کریمه و دولت مرکزی اوکراین او را کودتاچی میداند، از پوتین خواست برای بازگشت صلح و ثبات به کریمه کمک کند. همان روز دومای روسیه نیز از پوتین تقاضا کرد تمام اقدامات لازم برای دفاع از شهروندان کریمه در مقابل خشونت‌ها و درگیری‌های خونین را انجام دهد. تاکنون هیچ اقدام خشونت‌باری گزارش نشده و تنها وزارت خارجه روسیه از زخمی‌های یک عملیات تحریک‌آمیز برای تسخیر ساختمان پلیس کریمه خبر داده است که توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه در میان انبوهی از گزارش‌ها دلبر افزایش چشمگیر افراد مسلح است که علامتی بر یونیفرم نظامی خود ندارند، اما با پشتیبانی نیروهای زرهی روسیه تأسیسات رهبردی کریمه را تسخیر کردند منتشر شد. وزارت دفاع اوکراین گزارش داد که بیش از 6000 کماندوی روس با هلیکوپتر و هواپیمای جنگی بدون اجازه اوکراین از مرز این کشور عبور کردند. این در حالی است که نماینده روسیه در اتحادیه اروپا حضور نیروهای مسلح روسیه در کریمه را تکذیب کرد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین صبح در جلسه اضطراری دولت با محوریت کریمه به روسیه هشدار داد که فوراً نیروهای مسلح خود را از خاک اوکراین خارج کند. او تاکید کرد کشورش برای پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز روسیه به زور متوسل نخواهد شد. شنبه در شهرهای بزرگ جنوب و شرق اوکراین هواداران ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع تظاهرات کردند که اغلب با پرچم روسیه شعار پوتین پوتین سر می‌دادند. در خارکوف این تظاهرات به خشونت کشیده شد. آن رئیسکا رادیو فردا کیه.
اما همکارم بهروز کارونی در همین زمینه درباره آخرین وضعیت بحران در اوکراین با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا روسیه نیروهای نظامی خود را به کریمه اعزام می‌کند.
البته این تصمیم شورای عالی فرما یه حالت فرمال داره، نیروها رو به نظر میاد که قبلا اعزام کردن و خب تا حدودی تو چارچوب اون دکترین جدید روسیه است. میدونی که سال 2010 که بازبینی کرد دکترین نظامی شو، علاوه بر دفاع از خود یا به اصطلاح هم مقابله با تروریسم و این صحبت ها، دفاع از شهروندان روسیه در مرزهای خارج از کشور رو هم به عنوان یکی از وظایف نیروهای مسلح وارد دکترین جدید کردن. از این جهت به نظر میاد که هیچ تعاملی نکرده روسیه و وارد عمق شده تحت این عنوان که میخوایم از مردم روس تبار کریمه دفاع بکنیم و خب مرده اقدام شده. به نظر میاد در رابطه با این تحولات اوکراین روسیه سه اهرم رو داره به کار میگیره. یکی همین اهرم نظامیه که به هر صورت فشار نظامی رو داره بیشتر میکنه، خصوص که میخواد کریمه رو تبدیل بکنه به یه پایگاهی که احتمالاً در سایر مناطق شرق اوکراین هم قدرت مانور داشته باشه. در این حال به لحاظ سیاسی هم همین که رفراندوم در کریمه رو جلو انداختن، یعنی برای خراب بود قبلا مه برگزار بشه و الان قرار مارس برگزار بشه، به نوعی به لحاظ سیاسی هم داره فشار خودش رو میاره. و در این حال به لحاظ اقتصادی هم که خب میدونیم صحبت از اینه که اوکراین باید هرچه سریعتر اون بدهی‌های مربوط به گازش رو بپردازه و در این حال قیمت‌های گاز هم گرون‌تر میشه براش. یک سری از محصولات کشاورزی به خصوص مال غرب اوکراین رو هم که گفتن به خاطر بهداشتی دیگه وارد نمی‌کنه روسیه، این مسائل به نظر میاد این ست اهرم همزمان به کار گرفته که به نوعی مخالفت خودش با این روندی که در اوکراین پیشرفت نشون بده.
فکر میکنید که دولت جدید اوکراین که مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره چه اهرم هایی داره برای مواجهه با سیاست فعلی مسکو؟
به نظر نمیاد اهرم های چندانی داشته باشه، یعنی چه خود دولت اوکراین اصولا با توجه به ضعفی که داره و تازه اینکه مسلط نیست بر تمام کشور و لحاظ وضعیت اقتصادیش که در حال ورشکستگی کامل، قدرت نظامیش هم آنچنان نیست و خب با توجه به حقوقی که به هر صورت روسیه در کریمه برای خودش میشناسه طبق بحثی قرار داده، کاری از دستش بر نمیاد. به نظر میاد کشور غربی هم در چارچوب ناتو یا یعنی که بخوان اقدام اقتصادی نظامی انجام بدن در حال حاضر آنچنان اهرم های قوی در دستشون نیست. صحبت عمدتاً سر اینه که اگر اینجوری پیش بره تنها میتونن اون کنفرانس گروه 8 در سوچی رو که قرار در تابستون برگزار بشه، رهبرای این گروه 8 آمریکا و کشور غربی تحریمش بکنن. به نظر میاد فعلا با این تهدید شروع کردن، ولی خب همین تا همینجاش هم به نظر میاد که فشار روسیه از نظر خودشون جواب داده. اینه که رئیس کمیسیون اروپا دولت اوکراین متقاعد کرده که اون قانون مربوط به لغو زبان روسی به عنوان زبان دوم کشور رو پس بگیرن. میدونه که اولین کاری بود که دولت جدید کرد که زبان روسی رو لغو کرد به عنوان زبان دوم اوکراین. ظاهرا به نظر میاد همین فشاری که روسیه داره میاره اولین چیزاش براش این بوده که آقای باروسو دولت اوکراین رو متقاعد بکنه که این قانون رو اجرایی نکنن یا تصویب نکنن. اینه که حالا روزهای آتی چقدر غرب خودش بیاد و فشارهای بیشتری رو بتونه یا اهرمای بیشتری رو برای مقابله با روسیه پیدا بکنه همچنان جای ابهامه. به نظر میاد روسیه فعلا خودش رو از لحاظ نظامی و سیاسی و اقتصادی در موضعی میدونه که داره این فشارها رو اعمال میکنه.
آیا وضعیت فعلی در اوکراین یا به طور مشخص در کریمه به راه حل نظامی کشیده میشه یا طرفین اجتناب خواهند کرد از این وضعیت؟
نه، به نظر میاد که روسیه خودش هم واقفه که اگر بخواد مسئله رو از یه حدی بالاتر ببره برای خودش هم گرون تموم میشه. تا همینجاش هم البته خب معلوم نیست که ارزون تموم شده باشه. و از اون طرف خود غرب هم مثلا اصولا مصلحتی نمیبینه که بخواد این شتاب بده یا به نوعی خودش هم کمک کنه به اینکه این چالش بالا بگیره. به نظر میاد تا یه جایی داره روسیه تست میکنه که تا کجا میتونه بره و بعد اونجا عقب بشینه یا همونجا نگه داره اون اهرمای فشارشو. عمدتاً از نظر میاد که سر این داره فشار میاره که در دولت جدید تصمیمات که مخالف اصطلاح منافع روسیه باشه گرفته نشه، احتمالاً ترکیب دولت جدید مطابق با نظر روسیه هم عوض بشه، اون عناصر وابسته به روسیه یا هوادار روسیه در اوکراین از تعقیب مسئول بمونن و روندی پیدا بشه که برای انتخاباتی هم اگر بخواد برگزار بشه در ماه مه روسیه و نیروهای به خصوص شرق اوکراین، اون نیروهایی که به روسیه تمایل دارند، اینها هم بتونن تا اونجا که ممکنه عرض اندام بکنن. در این راستا به نظر میاد که دولت رو میخواد زیر فشار بذاره که به یک همچین خواستایی در حد اقلش برسه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آغاز برنامه شامگاهی آخرین اخبار رو از وضعیت اوکراین پیگیری کردیم و حالا اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به مسائل روز در ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت ایران به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست و در پی تنش‌زدایی و اعتمادسازی با دنیاست. آقای روحانی گفت اینکه ایران سلاح کشتار جمعی نمی‌سازد به خاطر قطعنامه یا کنوانسیون نیست و تنها به خاطر ایمان و به گفته او اعتقاد ایرانیان است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت تهران حاضر است که با حفظ استقلال و منافعش با همه حرف بزند و مشکلات را با احترام متقابل حل و فصل کند. فرین آسمی نگاهی کرده به آخرین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع گفت که ایران به دنبال سلاح کشدار جمعی نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی با بیان اینکه ایران همیشه به دنبال بازدارندگی و یا دفاع احتمالی است گفت اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بود، سلاح شیمیایی و میکروبی درست میکرد که خیلی آسان‌تر است. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون در کانادا درباره این گفته‌های رئیس جمهوری ایران و تفاوت سلاح هسته‌ای با سلاح شیمیایی یا میکروبی میگوید:
ببینین آقای روحانی به طبع این حرفا رو به دنبال حرفایی میزنه که قبلا ارائه کرده از زمان رسیدن به ریاست جمهوری و حتی پیش از اون در مورد این که نیاز هست به این که ایران با جامعه جهانی تعامل داشته باشه و در نتیجه به نوعی تنش زدایی بکنه. حرفایشون در این زمینه قابل درکه. در مورد تفاوت بین این سلاح‌ها، خب به طبع هر دو سلاح‌های کشتار جمعی هستن، ولی مشکلات زیست محیطی و وسعت تلفاتی رو که سلاح‌های هسته‌ای میتونن داشته باشن بسیار بسیار بیشتر سلاح‌های شیمیایی، ضمن این که سلاح هسته‌ای یک نوع تابوست در جهان. بجز جنگ جهانی دوم توسط آمریکا علیه ژاپنی‌ها، سلاح هسته‌ای هرگز استفاده نشد، در حالی که سلاح‌های شیمیایی در کشورهای مختلف در مناقشات مختلف به کار برده شد و به نوعی رواحت مسئله از بین رفته تا حد زیادی.
رئیس جمهوری ایران گفت این کشور تنها به خاطر اعتقاد و ایمان و منطق سلاح کشتار جمعی تولید نمی کند، نه به خاطر قطعنامه و یا کنوانسیون. پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در فتوایی تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده بود. حسن روحانی در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع گفت که سیاست خارجی ایران بر مبنای تنش زدایی و اعتماد سازی با دنیاست و افزود این دیپلماسی ایران تاکتیکی و شعار نیست و جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش با دیگران نیست و دنبال اعتماد سازی به ویژه با همسایگان خود است. رئیس جمهوری ایران گفت عزت، استقلال و منافع ملی جزو خط قرمزهای ایران است. او گفت ایران هرگز ارزش‌هایش را معامله نمی‌کند، اما حاضر است با همه حرف بزند و اگر هم مشکلی هست آن را با احترام متقابل حل و فصل کند. حسن روحانی در جمع مدیران وزارت دفاع به مسئله بازسازی هم اشاره کرد و گفت به خاطر فشارها و تحریم‌ها تجهیزاتی که 40 یا حتی 60 سال پیش تولید شده هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند و بازسازی این تجهیزات از وظایف وزارت دفاع است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران هم در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع گفت صنایع دفاعی کشور از زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار و قادر است همه نیازمندی‌های نیروهای مسلح را در مواجهه با تهدید به شکل موفق پاسخ دهد. او گفت امروز ایران در همه زمینه‌ها از جمله تولید موشک‌های زمین به هوا، هوا به زمین، زمین به زمین و دریایی توانایی لازم را دارد. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون در کانادا درباره توانایی‌های نظامی ایران می‌گوید:
توانایی موشکی ایران به طبع امروز نسبت به سال‌های پیش پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده در این زمینه و همینطور مشکلاتی که ایران داشته در زمینه تأمین نیازهای خود، ولی اینکه ایران امروز تأمین کننده تمام نیازهای خود هست خیلی مشخص نیست که واقعا ایران به چنین توانمندی دست پیدا کرده باشه و احتمالاً به همین جهت هست که مسئله خرید اون سیستم موشکی ضد موشک یا ضد هوایی S-300 از روسیه ایران رو و روابط ایران و روسیه رو با مشکلاتی مواجه کرده.
آمریکا و متحدانش بیمان دارند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشد، اما ایران همواره این اتهام را رد کرده و میگوید تنها به دنبال تولید انرژی صلح‌آمیز است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نزدیک شدن به مراسم چهارشنبه سوری که آخرین سه شنبه هر سال همیشه برگزار میشه، بار دیگر زمزمه انتقادها از این مراسم که با عید نوروز هم در ایران گره خورده به گوش میرسه. این بار امام جمعه قم در نماز جمعه شهر از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به شدت انتقاد کرده. از محمد زرقامی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
آیت الله محمد سعیدی امام جمعه قم با انتقاد از مراسم چهارشنبه سوری به پیشواز آخرین چهارشنبه سال رفته است. او در خطبه‌های نماز جمعه قم با پیش کشیدن لزوم توجه به سنت‌های به گفتی او خوب و احیای سنت‌های نیکو از مراسم چهارشنبه سوری با عنوان سنت بد و نادرست نام برده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای سعیدی گفته ممکن است که در تاریخ برخی سنت‌ها تحریف شده باشند و ما باید به سنت‌هایی توجه کنیم که از سوی پیامبر و ائمه مورد توجه قرار گرفته باشند. این اولین بار نیست که نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم چهارشنبه سوری فضایی را برای انتقادات منتقدان سرسخت برگزاری آن فراهم می‌کند. در سال‌های گذشته نیز روحانیون منتقد خواستار استفاده از منابر برای بیان ابعاد به گفتی آنها مختلف و خطرناک چهارشنبه سوری شده بودند. گروهی از این روحانیون منتقد که از چهارشنبه سوری به عنوان عادت باطل و خرافی یاد می‌کنند، دلایل مذهبی روشنی را برای این مخالفت بیان نکردند. به اعتقاد محمد جواد اکبرین دینپژوه در پاریس، این نوع نگرش به تعریف آداب خوب در دیدگاه تمامیت خواهانه باز می‌گردد.
تمامیت خواهان معمولاً در همه ایدئولوژی ها همینطوره، میخوان تمام رفتار مردم در چهارچوب خواسته های اونها باشه، حالا چه اصلا ریشه در ایدئولوژیشون داشته باشه چه نداشته باشه. مسئله این است که خواسته‌ای فارغ از خواسته اونها، جدا از خواسته اونها، اگر در جامعه رواج پیدا بکنه ممکنه قدرت اونها رو تضعیف بکنه.
احمد کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند آمریکا پیشتر در گفتگویی که با او داشتم با اشاره به این موضوع که مخالفان نظام حاکم در ایران چهارشنبه سوری را به عنوان نماد مخالفت جمهوری اسلامی با هویت ایرانی می‌دانند، خواستار جدا کردن مرزهای سیاسی و فرهنگی شده بود.
درست است که در اوایل انقلاب بخش‌های عقب افتاده‌تر از تفکر روحانیون ایران تردیدهایی داشتند در مورد نوروز، حتی خود نوروز هم و چهارشنبه سوری و اعیاد و مراسم اونها، ولی آقای خمینی با همه اشتباهات کردین مرد از همون آغاز گفت هر چه باشد نوروز زمان تحول طبیعت است و طبیعت نو می شود، و خودش اولین پیام نوروزی را آقای خمینی داد و من به گوش خودم در ایران بودم در اون زمان شنیدم. اون جایی که اینها نوعی مقاومت نشون میدن در برابر مراسمی که مردم اجرا میکنن، به نظر من به این دلیل است که این مردم این رو چنان به یک امر سیاسی تبدیل کردن که عملا وضعیت ناامنی برای خودشون به وجود آورده.
خطرات چهارشنبه سوری مسئله دیگری است که بسیاری از گروه‌های اجتماعی بر سر آن توافق نظر دارند. هر سال نیروی انتظامی برخورد با برگزار کنندگان این مراسم را در دستور کار خود قرار میداد، ولی از شدت و حدت برگزاری مراسم چهارشنبه سوری کاسته نشده است. حتی انتشار آمار آسیب دیدگان چهارشنبه آخر سال هم تأثیری بر کاهش گرایش افراد علاقمند به برگزاری این مراسم نداشته است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس.
به بهانه خطر نمیشه خاطره رو تعطیل کرد. بهانه ای که اخیراً جریان‌های انتظامی مثلا مطرح میکنن، یا به بهانه این که این ریشه در دین نداره، بهانه ای که روحانیون معمولا مطرح میکنن و نیروهای سنتی، نمیشه یک آیین رو به هم ریخت. من فکر میکنم که اگر قرار باشه به توصیه امام علی به مالک اشتر به عنوان والی مصر هم عمل بکنن نیروهای سنتی، نباید در صدد به هم ریختن یک آیینی باشن که به هر حال مردم باهاش طی سالها طی یک تاریخ انس گرفتن و باهاش خاطره دارن.
اگرچه دولت در سالهای گذشته سعی کرده است تا این مراسم را در قالبی کنترل شده برگزار کند، اما این مسئله از تب و تاب برگزاری این شب و دغدغه‌های منتقدانش کم نکرده است.
گزارش محمد زرقامی بود درباره مراسم چهارشنبه سوری که پیش روست و پیش از عید نوروز سه‌شنبه آخر سال در ایران برگزار میشه. اما سازهای کوبه‌ای و رقص، این نام سلسله کنسرت هایی است که ششمین شب اون در شهرها پایتخت های اروپایی جمعه شب در شهر کلن در آلمان اجرا شد. در این برنامه ها شاهرخ مشکین قلم رقصنده و طراح رقص با نزدیک به 10 ساز کوبه‌ای که بهنام و رضا سامانی می نوازند مجموعه از رقص ها از سرزمین های گوناگون رو اجرا میکنه. بشنویم از شهرام میریان بیشتر درباره این مراسم هنری.
زربانگ واژه‌ای مرکب از زرب و بانگ نام یک گروه موسیقی است که 16 سال است در آلمان راه اندازی شده و تا کنون کنسرت های بیشماری هم در داخل و خارج ایران اجرا کرده. بهنام و رضا سامانی دو تن از اعضای ثابت و فعال این گروه هستند که این روزها همراه با شاهرخ مشکین قلم، رقصنده و رقص پرداز و بازیگر تئاتر در فرانسه، سرگرم اجرای سلسله برنامه‌های متشکل از سازهای کوبه‌ای و رقصند. این برنامه شامگاه جمعه در مکان معروفی در شهر کلن آلمان به نام صحنه فرهنگ‌های جهان برپا شد و در آن شاهرخ مشکین قلم همراه با انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای رقص به هم پیوسته‌ای از نقاط گوناگون دنیا اجرا کرد. رضا سامانی نوازنده سازهای کوبه‌ای و دو ساز بادی نی و سرنا درباره قطعات اجرا شده موسیقی اینطور به ما گفته:
قطعاتی که اجرا کردیم در اصل من و برادرم بهنام برای رقص تنظیم کردیم. من نی و سرنا هم مینوازم. میتونم بگم 95% قطعات ریتمیکه.
8 ساز کوبه ای رو من دیدم امشب شما اجرا کردین، اگه ممکن نام ببرید.
خب سازهای اصلیش همون تنبک و دف هستش. 4 تا ساز دایره ای شکل، یکیش پندروه، یکیش دایره آذربایجانیه، یکیش یه دایره خیلی بزرگتره با یه دایره وسط و یه دونه داروبوکا هستش به اضافه سازهای ملودی همون نی و سرنا. ساز زیاد و ما دو نفر رو و کار واقعا سختیه به خاطر اینکه هی با سازا عوض بشه. این برنامه کلن یک کار ریتم و رقص هستش.
شاهرخ مشکین قلم رقصنده و رقص پرداز سلسله برنامه‌های موسوم به سازهای کوبه‌ای و رقص هم در گفتگو با ما از حال و هوای اجراهای خود اینطور گفته:
رقص هایی رو که من روی این قطعات کوبه‌ای تنظیم کردم هیچ چارچوب جغرافیایی بهشون تعلق نمیگیره. سفر از آفریقا میگذره تا چین و ژاپن و اندونزی، ایران، ترکیه، قفقاز و حتی به یک گذری به آفریقای شمالی، کشورهای عربی و این ریتمی که یک خط مشترکی است بین تمام این فرهنگ ها از لحاظ موسیقی که از لحاظ رقص و اینجا فقط اسمش هست رقص و ضرب آهنگ ها. و این یه چالش خیلی بزرگی بود برای من که بتونم یک ساعت با بیننده ها در ارتباط باشم، بتونیم که داستانی رو ما از پیش بخوایم نوشته باشیم. این داستان در ذهن بیننده به وجود میاد، در تجسم خودش چیزهایی رو میبینه و بعد از هر اجرا به ما میگن که ما خودمون برش آگاه نیستیم و این خیلی جذابه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه هستید همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:27 بعد از ظهر هست در ایران و اجازه میخوام ازتون که به فریبرز غریب بپیوندیم و نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از جهان ورزش در این ساعت.
تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو بازی برابر تیم‌های کویت و گینه روز شنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. از جمع 34 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی، 29 بازیکن در تمرین امروز حضور داشتند و به گفته محمد نبی سرپرست این تیم، اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد، علیرضا جهانبخش، دانیال داوری و علیرضا حقیقی لژیونرهای اروپایی تیم ایران طی روزهای آینده به جمع ملی پوشان اضافه خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه پس فردا در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در کرج میزبان تیم کویت است و دو روز بعد در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران با گینه نو مسابقه خواهد داد. در دور نیمه نهایی پیکارهای بوکس بین المللی بلغارستان که در شهر صوفیه در جریان است، شب گذشته دو بوکسور ملی پوش ایران، هومن توغانی در منهای 49 و سجاد محمدپور در منهای 52 کیلوگرم با پیروزی بر حریفان خود به فینال راه یافتند و امشب برای کسب مدال طلا به روی رینگ می روند. دیشب همچنین احسان سپهوندی در منهای 56 کیلو در نیمه پایانی مغلوب مشزنی از اکوادور شد و به مدال برنز بسنده کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین سرپرست باشگاه پرسپولیس طی حکمی محمد پنجلی کاپیتان پیشین این تیم را به عنوان سرپرست تیم فوتبال این باشگاه منصوب کرد. پنجعلی جانشین سعید شیرینی شد که پیش از این در زمان مدیریت محمد رویانیان سرپرست پرسپولیس بود. و در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس دبی شب گذشته، راجر فدرر سوئیسی، مرد اول سابق تنیس جهان که الان در رتبه هشتم قرار دارد، 2-1 نوواک جوکوویچ صربستانی، برترین تنیس باز حال حاضر جهان را شکست داد و راهی فینال شد. در دیگر بازی نیمه نهایی دیشب، توماس بردیچ از جمهوری چک با نتیجه 2-0 از صد فیلیپ کورشگایبر آلمانی گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 7:30 بعد از ظهر به وقت شما در ایران وارد بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر اومده تا با هم مروری بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی این کشور در اوکراین را با اکثریت مطلق آرا صادر کرد. در مجوز پارلمان روسیه آمده است که دولت روسیه میتواند در خاک اوکراین تا عادی شدن اوضاع سیاسی اجتماعی این کشور از نیروی نظامی استفاده کند و این مجوز بلافاصله قابل اجراست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی قبل از آن از پارلمان خواسته بود مجوز مداخله نظامی برای آنچه را که حفاظت از روسهای ساکن اوکراین و نیروهای مسلح روسیه حاضر در کریمه خواند صادر کند. وزیر دفاع جدید اوکراین صبح شنبه اعلام کرد که روسیه 6000 نیروی تازه نفس را برای پیوستن به نظامیانش به کریمه اعزام کرده است. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین انتصاب نخست وزیر جدید طرفدار مسکو در جمهوری خودمختار کریمه را خلاف قانون اساسی اوکراین اعلام کرد. پارلمان کریمه روز پنجشنبه نخست وزیر جدید را منصوب کرد که او هم روز شنبه از روسیه خواست با اعزام نیرو به گفته او آرامش را در شبه جزیره کریمه حفظ کند. مطابق قانون اساسی اوکراین نخست وزیر جمهوری خودمختار کریمه باید توسط پارلمان این منطقه اما با موافقت رئیس جمهوری اوکراین منصوب شود. در تحولی دیگر وزیر خارجه اوکراین میگوید روسیه از گفتگو با دولت اوکراین بر سر تضمین تمامیت ارضی این کشور خودداری میکند. مسعود جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ایران خبر آزادی 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید کرد. خبرگزاری فارس به نقل از مسعود جزایری میگوید مذاکراتی با دولت پاکستان صورت گرفت و در نهایت به آزادی این گروگان ها انجامید. در مورد آزادی این 5 مرزبان در ساعات گذشته خبرهای زد و نقیزی انتشار یافته بود و یک مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این عده در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه ارتش پاکستان آزاد شدن نبودند. گروه جیش العدل از 18 بهمن ماه این 5 سرباز را در مرز پاکستان با ایران روبوده و خواستار آزادی عده از زندانیان سنی یا مرتبط با این گروه شده بود و در چند روز گذشته نیز تهدید کرده بود که یکی از آنها را خواهد کشت. انفجار دوم در اطراف پیشاور پاکستان روز شنبه در مسیر پلیس‌های محافظ گروه مایکوبی فلج اطفال به کشته شدن دست کم 11 مأمور پلیس انجامید. به گفته مقام‌های پاکستان نخستین بمب بر سر راه کاروان مایکوبی در نزدیکی جمرود منفجر شد و پس از آن در مسیر مأمورانی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بودند بمب دیگری منفجر شد که 11 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین دو طرف ساعت‌ها به طول انجامید. طالبان پاکستان به مردم منطقه میگوید که مایکوبی کودکان از طرف غرب برای نابار بر کردن آنها صورت میگیرد. نیروهای پلیس چین در جریان عملیاتی در چند منطقه آن کشور بیش از 1000 نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی کودکان بازداشت و 382 کودک را پیدا کردند. وزارت امنیت عمومی چین با اعلام این خبر در روز 9 اسفند ماه گفت 4 گروه از قاچاقچیان کودک در عملیاتی که نیروهای پلیس از 27 استان در آن شرکت داشتند متلاشی شده است. بازداشت افراد مرتبط با این تجارت در حدود 10 روز پیش صورت گرفت. پلیس میگوید به دنبال گروه‌های دیگری است که با دریافت پولی کلان از خانواده‌های بی‌فرزند به تجارت کودکان مشغول هستند. بر پایه این گزاره صاحبان و گردانندگان وبسایت ها بابت هر خرید و فروش چند درصد پول خدمات دریافت می‌کردند.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. میرسیم به میزگرد ویژه رادیو فردا برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان با افزایش اخیر درخواستها برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراضهای سال 1388. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها پرسیده که رفع حصر از این سه چهره در چه شرایطی ممکن خواهد بود و فراهم می‌شود. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم شنونده دیدگاه‌ها باشید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر در محافل سیاسی منتقد حکومت ایران خواست رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضهای سال 1388 در میان حامیان این سه چهره شاخص جنبش سبز مطرح شده. خواستی که عناصر سرسخت ترین طیف جناح اصولگرا با آن مخالفت می‌کنند، حتی تا آنجا که خواستار قصاص این سه چهره شوند. همه اینها در شرایطی است که هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه میگویند رفع حصر این سه چهره در دایره اختیارات آنها نیست. ضمن این که هم گفته شده این نوع تصمیم‌ها با رهبر جمهوری اسلامی ایران است و هم از شورای عالی امنیت ملی به عنوان تصمیم گیرنده به حصر و بعد رفع حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری سخن به میان آمده. از سوی دیگر علارغم جابجایی در رأس شورای عالی امنیت ملی در پی انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری و انتصاب علی شمخانی از حامیان میرحسین موسوی به ریاست این شورا، نشانه ای از رفع حصر به چشم نمی خورد. به جز این که روز 12 بهمن خانواده مهدی کروبی اعلام کردند که او از حبس در مکانی دیگر به حصر خانگی در منزل شخصی خود بازگردانده شده. همزمان با این تحولات اخیراً برخی از کشورهای غربی از سوی و شماری از فعالان سیاسی ایرانی مقیم خارج از سوی دیگر بار دیگر درخواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پیش کشیدند. موانع این اقدام کدامند؟ زمینه برای رفع حصر تا چه اندازه آماده است؟ این پرسش‌های کلیدی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی و معاون دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مشهد. در پاریس، عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی که سالها پیش دوران خدمت سربازی خود را در دفتر میرحسین موسوی گذراند، و کاظم کردوانی، جامعه شناس، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و از پیشگامان حمایت از حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد 1392. آقای جوادی حصار، آیا بهبود وضعیت حصر مهدی کروبی به گزارش همسرش یعنی نشانه ای از آماده شدن برای رفع حصر از او؟
امیدواریم که اینطوری باشه، ولی خب این اتفاق مدت ها بود که میخواست بیفته ولی شرایط مهیا نمیشد. حالا که این شرایط فراهم شده، امیدوار هستیم که انشاءالله بقیهش هم ادامه پیدا بکنه.
آقای تاجیک، دولت حسن روحانی میگه رفع حصر در حوزه اختیارات دولت نیست و علی لاریجانی رئیس مجلس هم میگه رفع حصر خارج از اقتدار قوه قضاییه است. قبلا هم رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران در جناح حامی او صریحا یا تلویحا گفتن که لازمه این کار اینه که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آنچه رو اشتباه اونها در پی انتخابات 88 نامیده شده بپذیرند. با شناختی که از آقای موسوی دارین، ممکنه توضیح ایشون سبب فتح بابی در این زمینه بشه؟
ببینید، آقای موسوی قطعا انتخابی که کردن رو انتخاب درست میدونن. این رو از صحبت‌های ایشون هم قبل از حصر و هم بعد از حصر با دیدارهایی که با خانواده‌شون، یعنی با دخترانشون داشتن، مطرح کردن. آقای کروبی هم همینطور در دیداری که با فرزندانشون و همسرشون داشتن همواره بر مواضع پیشین خودشون تاکید داشتن و اینکه مواضع درستی رو اتخاذ کردن و در صدد احقاق حق مردم هستن. پس اینکه افرادی بخواهند یا منتظر باشن که آقای کروبی یا آقای موسوی از گذشته خودشون پشیمون بشن و ابراز ندامت کنن، من فکر میکنم انتظار عبث و بیهوده هست، چرا که اونها دلیلی بر این که رفتار و مواضع گذشتهشون ناحق بوده رو نمیبینن. اما این که آقای روحانی یا آقای لاریجانی عنوان میکنن که در اختیار دستگاه قضایی در اختیار دستگاه اجرایی نیست، تقریبا میشه پذیرفت، چرا که حتی با خواست رأس هرم یا با تمایل خواست رأس هرم سیاسی در ایران انجام شده و مسئله هست به شورای عالی امنیت ملی برمیگرده و این شورا هست که باید تصمیم بگیره و اعضای این شورا هم مشخصه که فقط دستگاه اجرایی و قضایی رو شامل نمیشه.
به موضوع شورای عالی امنیت ملی در سوال بعدی از شما برمیگردم آقای تاجیک. اما آقای کردوانی، شما ماها پیش از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری پیشبینی کردید او نامزد برنده انتخابات خواهد بود و انتخاب او سبب گشایش سیاسی میشه. آیا در اون زمان امکان میدادید که موانع بر سر راه رفع حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا این اندازه باشه؟
ببینید، حدوداً، البته حدوداً، چون حقیقت اینه که من از همون روز اول بحثم این بود که به علت جایگاهی که آقای موسوی و آقای کروبی در حکومت داشتن و در واقع تاریخ، یعنی زندگیشون در این دوران و اعتباری که در درون خود حکومت داشتن صرف نظر از جامعه و بدن جامعه، بسیار کار مشکلیه برای حکومت چنین امری. به همین علت هم من فکر میکنم که الان یه معضل بزرگ هیئت حاکمه به معنای وسیع کلمه، یعنی تمام جناهای حکومتی تبدیل شده این ماجرا. یعنی از یک طرف میخواهن که از این وضعیت، از این مخمصه بیان بیرون، از طرف دیگر در حقیقت منافع کلان برخی گروه های بسیار اجتماعی و منافع به اصطلاح کوتاه مدتی که یک گروه خیلی خاصی، به اصطلاح تعداد اقلیتی از جامعه ایران دارن ولی پایگاه حکومت رو و تندروها تشکیل میدن که همیشه باید ملاحظه اونها رو بکنن، به نظر من این یه بخش. و یه بخش دیگرش هم در واقع به این برمیگرده که امروز وضعیت جامعه ایران، یعنی وضعیت حکومت ایران، با توجه به مسئله تحریم ها و اتفاقی که افتاده و نزدیکی ایران با غرب، اصولا نمیخوان وضعیتی پیش بیاد که یک موقعیت چالش برانگیز با مثلا آقای خامنه ای و دیگران تلقی بشه. در نتیجه الان وضعیت بسیار پیچیده و دشواری در ایران به وجود آمده. یعنی از یک طرف حتی بخشایی از جناح راز، مثل کسانی مثل آقای معتهرینا، طرفدار آزادی هستن و طرفدار بیرون آمدن آقای موسوی کروبی، خانم رهنورد از هست مثلا. از طرف دیگه هم موقعیتی که حکومت داره و ترسی که داره حقیقتش این است، این رو بهش اجازه نمیده که شجاعانه وارد این جریان بشه. و تصور من این هست، توی به اصطلاح نظر من این نیست، در خواندن به اصطلاح حرکت تصمیم گیران اصلی ایران این است که تا به توافقی نرسند با غرب و خیالشون از غرب راحت نشه، به نظرم نمیاد که خیلی بتونن قدم‌های بسیار جدی در این مورد بردارن، در این حالی که میخوان این ماجرا رو بی سر و صدا یه جوری حل بکنن. ولی آزاد شدن، یعنی بیرون آمدن این آقایون از هست، به نظرم نمیاد که خیلی بدون سر صدا و بدون به طور دامنه باشه، یعنی پیامد بالاخره داره. و اینا مشکل حکومت در واقع اون پیامد هاست. به همین علت من فکر میکنم که حتی شما ببینید امروز کسانی که از جناح مختلف حرف میزنن، میگوین که این رو تو مطبوعات نیارید، این رو نمیدونم رسانه‌ای نکنید، باید از درون حرکت. که به نظرم خب اونا کار خودشون بکنن، ولی ما در مقام به صلاح طرفدار آزادی فکر میکنم که باید به طور علنی خواستار رفع هست این آقایون و خانم رهنمد و کلن آزادی و کلیه زندانی سیاسی باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی احسان، ایران هم شاهد حصر مادام العمر آیت الله فقید سید کاظم شریعت مداری بوده و هم رفع حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری بعد از مدتی مدید. از قرائن و شواهد چی برمیاد؟ مورد آقایان کروبی و موسوی خانم رهنورد بیشتر به کدام یک از این دو شبیه؟
شباهت هایی در هر دو مورد هست و اختلافی هم با هر دو مورد داره. به نظر من موضوعی که الان ما داریم موضوعی است که یه عده‌ای دارن در این موضع خاص و بحث رفع حصر از آیان و سکار خانوم دارن تلاش میکنن و در گذشته هم تلاش کردن که مسئله رو تبدیل به بازی برد باخت برای حاکمیت بکنن. کسانی که دامن دادن به این مسئله که مسئله رو برای حاکمیت برد باختی بکنن و حیثیتیش کردن، اینا دوست ندارن به راحتی مسئله تمام بشه، چون از قبل این دعوا و این تنشی که ایجاد شد یه عده‌ای واقعا منفعت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خاص خودشون رو بردن و برای خودشون از این نمک کلاهی بافتن. کمون این که در قبال این حرکت تا حتی جایی رفتن که معاهده‌ای رو خواهن جایگزینی بشود و احمن کنن، یعنی اینقدر براشون قضیه حیثیتی و مهمه. در صورتی که من تصور خودم این هست که حاکمیت در مجموع به این جنبندگی رسیده که ادامه این وضعیت نمد این مسئله تو سنگین تر میکنه، هرچی دیرتر این از آب بکشن سنگین تر میشه و مشکلش بیشتر خواهد شد. اونا تلاش دارن میکنن و کوشش میکنن تو یه جوری نشون بدن که مسئله عادی داره میشه تنش زدایی بکنن، ولی یه عده‌ای هم به محضی که احساس میکنن که این ماجرا داره رنگ طبیعی پیدا میکنه و میخواد مشکل حل بشه، فورا شروع میکنن که علم کتل برمیدارن که آقا این اینا نگران، اینا باید بیان توبه بکنن. بعدش میگه این اتفاقات نخواهد افتاد، چون اگر یک کسی تو این ماجرا بیاد بخواد دنبال توبه کردن آقای کروبی و آقای میرحسین باشه و اینا بیان بپذیرن که بله حالا ما اشتباه کردیم، بعد از اشتباهش صد تا دلیل دیگه، خب حالا شما چرا اشتباه کردی؟ تاوان این اشتباه شما این بوده که این اتفاق برای ما افتاده، تو عرصه داخلی گیری شدیم، تو عرصه بین‌المللی حد غربت شدیم، حد حیثیت شدیم، شما تاوانشو باید پس بدین. و یه عده‌ای قوغا سالار دامن خواهند زد این ماجرا و نمیذارن که روال طبیعی طی بشه، دنبال دعوای خودشونن. همه این کسانی که دست در این ماجرا میتوانند داشته باشند، چه در درون حاکمیت چه در حوزه منتقدین این داستان، باید کاری بکنن که بازی رو از حالت بردباخت به حالت بردبرد تبدیل کنن، همون کاری که ما پنج به علاوه یک دنبال میکنن. یعنی در این ماجرا هیچ کس نباید پیروز مطلق باشه، هیچ کس نباید شکست مطلق بخوره، چون بالاخره در دو سوی ماجرا اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات میتونسته نیفته و جایی که اتفاقا میتواند خیلی مسالمت آمیز و کمتنش مسئله رو حل بکنه همون جایی که شروع کرده. یعنی مثلا آقای جنتی که اومد تو خطبه نماز جمعه تهران شروع کرد که از فردا شما باید حصر رو آغاز کنید، تلفن‌هاشون رو قطع کنید، ارتباطاتشون رو قطع کنید، این فضا سازی ها رو همینجوری اونها باید درست کنن. آقای علم‌الهدایی که اومده اون بحثا رو کرده، حالا باید خودش شروع کنه به گفتن. مثل آدم جوان نبی مثل آقای اشکرالادی که اومد اعلام کرد که آقا بالاخره اینا نه فتنه‌گر بودن نه دنبال فتنه بودن، اینا به تعبیر آقای اشکرالادی اینا مفتونن، خودشون دچار فتنه شدن. و به نظر من افکار عمومی و شرایط عمومی کشور رو باید همونهایی که این داستان رو شروع کردن آماده بکنن برای رفع بحران و رفع مسئله. بعدم شورای امنیت ملی که اون رو دستور حصر رو داده، امروز باید دستور رفع حصر بده، چون عملا مسئله موضوعیت خودش رو از دست داده. یعنی اینا نسبت به انتخاباتی معترض بودن و به یک رفتارهایی، نه تنها به نتیجه انتخابات، به رفتارهای بعد از انتخابات معترض بودن، مثل بازداشت ها، مثل اتفاقاتی که افتاد در اون سال و چند ماه بعد از انتخابات، اون مسائل اعتراض داشتن. هیچ کس هم نیست که مطلقاً بگه هر چه اتفاق افتاده درست بوده و هر اتفاقی که از جانب منتقدین افتاده 100% غلط بوده. بالاخره منصفان این ماجرا و اونایی که میخوان وسط ماجرا رو بگیرن همشون میگن هر دو طرف یک سری اشکالاتی داشتن، از جمله دولت وقت
حالا اون دولت هم موضوعش همون شده رفته. بنابراین بهترین گزینه این است که اوغلای هر دو جریان و خیرخواهان هر دو سوی این ماجرا کمر همت بالا بزنن و بیان تو میدان و کاری بکنن که موضوع رو از موضوعیت بندازن، همطور که واقعا از موضوعیت افتاده، یعنی دیگه موضوعیتی نداره. هست آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی امروز نسبت به دولت آقای روحانی موضع اگر حمایتی نداشته باشن مخالف نیستن.
ممنون آقای جوادی حسن.
بنابراین یه انتقادی دیگه برای یه وقتی و اون تموم شده به نظر بنده.
آقای تاجیک، قبلا گاهی گفته شده موارد حصر در چارچوب اختیارات شورای عالی امنیت ملیه که شما در پاسخ سوال اول بهش اشاره کردین. حسن روحانی پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری، علی شمخانی رو به ریاست این شورا برگزید که معروف به پشتیبانی از میرحسین موسوی. این که تاکنون در دوران ریاست علی شمخانی بر این شورا رفع حصر از چهره‌های شاخص جنبش سبز انجام نگرفته نشانه چیه؟
من اینجا لازم هست یه نکته رو تاکید کنم که متاسفانه ما در، حالا من خیلی نمیخوام تاریخ بحث کنم، ولی پس از انقلاب سال 57 هر حسی که در ایران صورت گرفته معمولا از چهرهای شاخص مذهبی یا سیاسی بودن، مذهبی و سیاسی بودن، و این حسها عموما بدون دستور دستگاه قضایی بوده و حکم قضایی رو نداشته به دنبالش. و البته نکته‌ای که در رابطه با آقای موسوی و آقای کروبی هست این هست که فشارهایی که بر این دو نفر و خانم رهنورد در کنار اونها وارد شده خیلی بیشتر از موارد قبلی بوده، به گونه‌ای که حتی در اخبار بر اساس خبری که از طرف خانواده هست تلویزیون، رادیو، خودکار و همه این مسائل رو از اینها جدا کرده بودن. میشه گفت که در اصل آقایون کروبی و موسوی و خانم رهنورد در زندان انفرادی بودن در ابتدا و الان هم شرایط زندان رو داره. من بیشتر با عنوان زندان خانگی موافق هستم تا حصر خانگی، چون حصر معقولش آسان‌تر هست. اما اینکه در رابطه با شما بحث شورای عالی امنیت ملی رو مطرح کردید، ببینید شورای عالی امنیت ملی یک شورای یک دستی نیست، هم از شخصیت هایی تشکیل شده که خب انتخابی هستن و هم شخصیت هایی رو شامل میشه که اقتصادی هستن. با توجه به این که جریانی در ایران وجود داره که افرادی هست و تمامیت خواه هست و پایگاه اجتماعی مشخصی داره و این پایگاه مشخص همواره در انتخابات در اقلیت قرار گرفتن و اون نمیخواد این اقلیت بودن خودش رو بپذیره، در اینجا هم سعی میکنه نقش ایفا کنه و حضورش رو در شورای ملی حفظ کنه و نظراتش رو به کرسی بنشونه. من فکر میکنم اون بخش داره عمل میکنه و اجازه نمیده که بخش انتخابی و رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی به خواسته های خودشون دست پیدا کنن. ولی این که آقای روحانی آقای شمخانی رو انتخاب میکنه و ایشون رو در جایگاه دبیری این شورا قرار میده نشون از تصمیم و مصمم بودن آقای روحانی برای مقوله رفع حد هست، چرا که اگر این اتفاق رخ نده این پاشنه آشیل آقای روحانی در هر انتخاباتی خواهد بود و در کنار البته مسئله اقتصادی، و میتونه ایشون رو در انتخابات ریاست جمهوری دوره دومشون با مشکل مواجه کنه و چه بسا ایشون نتونن اون رأی لازم رو برای ریاست جمهوری به دست بیارن. مسئله مهمتر من فکر میکنم مسئله انتخابات مجلس هست که هم آقای روحانی و تیم ایشون و جریان حالا اصلاح طلب بهش توجه داره و هم تیم جریان افراطی و تمامیت خواه بهش توجه داره، و با توجه به همون پیش‌فرضی که گفتم پیش از این، من فکر میکنم یک مقدار الان مسئله رفع هست در شورای عالی امنیت ملی با مشکل مواجه شده و این برمیگرده به هنر آقای روحانی و تیم آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا که چطور میخواهند اون جریان افراطی رو مجاب کنن که این مسئله‌ای که هم نفع ملی درش هست و هم یک امر انسانی و اسلامی هست رو جامعه عمل بپوشونن.
آقای کردوانی، شما گفتید که مقام‌های حکومتی هر یک صلاح خودشونو می‌بینن در اینکه این موضوع حصر و رفع حصر رو به کجا ببرن و منتقدان و مخالفان هم وظیفه خودشون رو دارن. حالا تکرار و افزایش خواستای بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور برای رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد واقعاً تأثیرش در چه حد می‌تونه باشه؟
من فکر میکنم که انسانهایی که عاقلن، یه نوع عقل سیاسی دارن و به اصطلاح یه نوع روشنبینی هم دارن، خیلی طبیعی است که به وضعیت دشوار حکومت‌های روحانی دقت بکنن.
یعنی حقیقت این است که ما با یه فاجعه‌ای در 8 سال گذشته روبرو بودیم، اونم حکومت احمدی نژاد بوده و احمدی نژاد در تمام زمینه‌های زندگی اجتماعی سیاسی این بین‌المللی ما واقعا این مملکت رو شخم زده و آنچه که به دولت بعدی تحویل داده چیزی جز یک وضعیت اسفبار نیست در حوزه‌های گوناگون. در نتیجه و یه نکته دیگه هم که باید دقت کرد این است که آقای روحانی درست مردم اکثریت مردم ایران بهشون رأی دادن و در واقع نوع نگاهشون رو تعیین کردن، ولی برخلاف دوران آقای خاتمی آقای روحانی برآمده از یک حرکت بزرگ اجتماعی نیست. میدونم یه وضعیت خاصی رو توی جامعه وجود میاره در این حال که پشتیبانی مردم رو داره. یعنی اگر آقای روحانی نتونه توی یکی دو سال آینده این وضعیت اقتصادی رو سرسامان بده، وضعیت بین‌المللی رو سرسامان بده، حداقل امید مردم رو زیادتر بکنه و پشتوانه مردمی خودش رو در واقع مستحکم بکنه و با جای پای محکمی به طور قدم‌های بعدی رو برداره، عملا شکست خواهد خورد. به همین علت کسانی نظیر بنده و بنده نوعی باید دقت بکنیم که نوع حرفایی که میزنیم طوری نباشد که در اردوگاه افراطیون حکومتی قرار بگیریم. یعنی ما به این موقعیت دشوار آگاهیم، ولی فکر میکنم بنابر تجربه تمام این سالها هر چقدر که اعتراضات بیشتر باشه در سطح بین‌المللی، ولی اعتراضات معقول طبیعتاً باشه، به نفع وضعیت ایرانه و چون فشار ما علیه اون جناح‌های سخت سر و اون جریاناتی است، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه دیگر کانون‌های قدرت، این است که ما باید کمک بکنیم به عقب راندن این جناح‌های سخت سر در حکومت ایران.
آقای جوادی اسحاق، پاسخ شما به پرسش اول خیلی کم طول کشید، بنابراین وقت هست که شما یه پرسش دیگر رو جواب بدین. از محمد رضا تویسرکانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بسیج، نقل شده در برخی سایت های ایران که توبه موسوی و کروبی قصاصه و آنچه جرم اینها نامیده شده با یک معذرت خواهی حل نمیشه. از سوی دیگه بعضی از سایت ها از احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نقل کردند که در شرایط فعلی محاکمه به نفع موسوی و کروبی نیست و پیشنهاد ادامه حصر رو ایشون داده تا وضع بهتر بشه. اولی رو یه مخالف آقایان موسوی و کروبی بر زبان آورده و دومی رو کسی که از دید منافع این دو ادامه حصر رو مطرح کرده. با این حساب تا چه حد اون خواست شما که امثال آقایان جنتی و علم الهدا زمینه رو برای رفع حصر فراهم کنن محتمله؟
یکی از بهترین راه هاییست که میشه بهش فکر کرد، نه که این تنها راه باشه، ولی در هر وقتی که یه اتفاق بخواد بیفته همونطور که عرض کردم افراطیون اجازه نخواهند داد که به راحتی این مسئله انجام بگیره. دستگاه حاکمه هم کاملا به این مسئله وقوف داره که اون آقایون افراطی برای مطالبه خودشون هزینه ایجاد میکنن، دست از مطالباتشون به راحتی بر نمیدارن. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواهد مسئله حرف که کم هزینه تری رجوع بشه، بهترین راهش هم این است که این کسانی که در شکل گیری این پروسه دخیل بودن همونها در انحلال این پروسه و خاتمش تلاش بکنن. یه وقت من پیشنهاد کردم بهترین موقعیت برای رفع حصر از آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد پیروزی آقای خاتمی بود. یعنی اینا همیشه این نگرانی رو دارن که اگر امروز آقای کروبی موسوی و خانم رهنورد رفع حصر کنن، مردم می‌ریزن تو خیابون جشن و پایکوبی و از این تا چیزا. اونجا میتونید این جشن و پایکوبی با جشن و پایکوبی های پیروزی آقای روحانی توامان بشه و به حساب هیچ کس هم گذاشته نشه، یا حداقل یه مفری باشه که به حساب اونا گذاشته نشه. همونطور که عرض کردم برای دو طرف شکست مطلق یا پیروزی مطلق قابل تصور نیست. بازی رو باید تبدیل کنن به بازی برد برد و هر کس به دنبال اعلام یک بازنده مطلق باشه به نظر من بیراهه داره میره. اونا آقای خودشون رو میدونن که در چنده برای محاکمه آقای موسوی و کروبی چیزی ندارد، چون یه ماجرایی بوده که منشوروار از اضلاع مختلفی بهش نور توانده شده. بهترین راه نوعی از مصالحه و گذشته. جمهوری اسلامی توی انتخابات ریاست جمهوری گذشته این نوعی از مدارا رو نشون داد که به صاحبان و علاقمندان به همه این تفکرها فرصت داد
خودشون دوباره عرضه بکنن در انتخابات. نوع گفتمان آقای عارف دقیقاً ترجمه گفتمان آقای کریمی‌سری بود، ولی اومد تو انتخابات شرکت کرد و اون گفتمان پذیرفته شد به یه نحو ملایم‌تری. راه دیگه الان نمیشه پیدا کرد. اون افلاطون هم یه دربار مثل معروفی است که گفت اگر زباق به رعیت ملک خورد سیری برابرند غلامان و درخت از بیخ. مثلا دیگه گفت که به طرف میگم برو کلاه رو به سر میاره. این لازم اون آدم هایی هم که متاسفانه تو جامعه همه جوامه باید باشن، تو جامعه ایران هم هستن دیگه. افلاس تفرید مرامشون و مسلکشونه و من تصور میکنم رهبر جایی هم نخواهند بود، نه آقای کروبی، نه آقای موسوی، نه خانم رهنورد. هیچ کدوم آدم هایی نیستن که دست از مرام و مسلک خودشون برداره. و دعم این نظرات کوتاه‌بین نظر من بخوام بیان بگن توبه میکنین که بعد اینا بگن خواهر که توبه کردین باید اعدامش کنید، نه در حد آقای کروبی و موسوی که همچین حرفایی رو بشنون و تن بش بدن، نه جامعه چه چیزی رو از این آقایی میپذیره. بهترین راه مدارا و مماشات هر دو طرف با همه.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای کاظم کردوانی و آقای عبد